و این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود هست. نخست مشروع خبرها تقدیم می شود. صدر اعظم ترکیه می گوید کشورش در آینده نزدیک میزبان نشستی میان افغانستان و پاکستان خواهد بود. بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرد. آقای یلدریم در جریان این سفر از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کرد و از گروه طالبان خواست که بر روند صلح بپیوندند و از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. شهر پیشاور امروز شاهد مظاهره گسترده جنبش عدالت‌خواه پشتون‌ها بود و هزاران نفر از گوشه و کنار پاکستان برای اشتراک در آن عازم پیشاور شدند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونها در خطابه به اشتراک کنندگان این مظاهره گفته است که برای جلوگیری آنان تلاش ها صورت گرفته، اما آنان باید به اعتراض مسالمت آمیزشان ادامه دهند. تحریک تحفظ پشتونها همچنان می گوید که اکثر رسانه های بزرگ پاکستان از پوشش خبری مظاهره آنان ابا می ورزند. همچنان در همبستگی به این اعتراضات در شهر کراچی نیز راهپیمایی های بزرگی صورت گرفت. در برخی از شهرهای افغانستان و کشورهای اروپایی نیز به حمایت از جنبش عدالت خواه پشتونها راهپیمایی های همزمان صورت گرفته است. مظاهره کنندگان در پشاور تصاویر عزیزانشان را که ناپدید گردیده یا از سوی نظامیان پاکستانی کشته شده اند با خود حمل می کردند.
پاکستان میگوید که آن کشور دیوید هیل سفیر ایالات متحده را به خاطر اظهار اعتراض شدید به خاطر مرگ یک موتورسایکل سوار در حادثه ترافیکی که وسیله نقل سفارت آمریکا در آن دخیل بود احضار کرده است. بین حکومت پاکستان حاکی است که وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت که عدالت مطابق قانون قلمرو و کنونسیون سال 1961 وینا در خصوص روابط دیپلماتیک اجرا خواهد شد. تصاویر ویدیویی موتور سفارت آمریکا را نشان می‌دهد که در چراغ سرخ ترافیکی متوقف نشده و سپس به یک موتور سایکل سوار تصادم می‌کند. یک نفر دیگر در این حادثه زخمی شده است. ایالات متحده از روسیه خواستار پایان دادن فوری حمایت کامل خود از حکومت سوریه و کار با جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از حملات وحشیانه بیشتر سلاح کیمیایی شد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که ایالات متحده از نزدیک گزارش های حمله دیگر ادعا شده سلاح کیمیایی را به تاریخ 7 ماه اپریل دنبال می کند. در آن حمله یک شفاخانه در دوما منطقه در سوریه هدف قرار گرفت. طبق این بیانیه روسیه با حمایت پیوسته خود از رژیم سوریه در نهایت بار مسئولیت این حملات وحشیانه را به دوش خواهد کشید. شورشان ادعا کردند که نیروهای حکومت سوریه روز شنبه بمب‌های بیرلی حاوی مواد کیمیایی زهرآگین را علیه غیر نظامیان استفاده کردند که باعث کشته شدن ده‌ها تن شد. این حمله در حالی صورت گرفت که سوریه تهاجم خود علیه آخرین شهرک تحت کنترل شورشان را در قطعه شرقی ادامه داد.
پلیس و مقامات عدلی آلمان هنوز نمی‌دانند که به چه دلیل یک مرد 48 ساله در شهر مونستر دیروز موترش را بر مردم راند که در نتیجه آن دو تن هلاک و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. سپس راننده مهاجم که از شهر مونیخ بود در داخل موتر با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. تحقیقات درباره این واقعه ادامه دارد. رسانه‌های محلی آلمان گزارش دادند که فرد راننده مشکلات روانی داشت، اما پلیس تا حال این گزارش‌ها را تایید نکرده است. ولیعهد عربستان سعودی اولین دیدار رسمیش را از فرانسه انجام خواهد داد. محمد بن سلمان امیدوار است از این سفر برای اصلاحات در کشور شاهی محافظه‌کارش استفاده کند. قراردادهای بزرگ اصلاح انتظار نمی‌رود که طی این دیدار امضا شود، اما یک شراکت استراتژیک سه‌شنبه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فرانسه را متهم کرد که با دهشت‌افکنان مشارکت داشته و میزبان آنان در قصر الیزه است. اظهارات رئیس جمهور ترکیه در حالی بیان شده است که گفتگوهای دیپلماتیک میان متحدین ناتو در مورد حمایت پاریس از قوای دموکراتیک سوریه جریان دارد. میلیون ها مسافر روزانه فرانسوی و مسافرین سیاحتی روز یکشنبه با یک موج دیگری از توقف های ترانسپورتی فلج کننده در حالی مواجه شدند که کارگران خط قطار آهن و پلان های اصلاحات اقتصادی رئیس جمهور کشور اعتراض کرده است. برخی از اتحادیه‌های کارگری هشدار دادند که آنها دست به اعتصاب بزنند. و خبر آخری که رئیس جمهور پیشین برزیل به اتهام فساد به زندان رفت. لوئیز ایناسیو لولا دی سیلوا زمانی که کارگر فابریکه ذوب آهن بود و بعد به رهبری بزرگترین کشور آمریکای لاتین رسید، در دو دوره ریاست جمهوریش محبوبیت زیادی میان طبقه فقیر جامعه کسب کرد. اکنون او به جرم فساد و تطهیر پول به 12 سال حبس محکوم شده است. رئیس جمهور پیشین برزیل این اتهامات را رد میکند و آن را دسیسه میخواند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه امشب. چنانچه در خبرها هم شنیدین، صدر اعظم ترکیه در سفر به افغانستان گفته که این کشور در آینده نزدیک میزبان نشست میان افغانستان و پاکستان خواهد بود و از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت میکنه. در رابطه با این خبر در برنامه امشب گفت و شنود، در رابطه با میزبانی و نقش احتمالی ترکیه در روند صلح افغانستان، مسئله مهاجرت و برگردان اجباری پناهجویان افغان که در ترکیه به سر میبرند، مسئله مکاتب افغان ترک و همچنان اقامت جنرال دوستم در ترکیه که روی این مسائل صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای عبداللطیف نظری، کارشناس روابط بین الدول و استاد پوانتون هستند که همین لحظه با ما روی خط تلفن هستند. آقای نظری سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
تشکر، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
تشکر آقای نظری که دعوت ما را پذیرفتین. به نظر شما در آغاز، ترکیه که قبلا هم نشست هایی در استانبول برگزار شده بود در رابطه با مسئله صلح افغانستان و به نتیجه خاصی نرسید، این بار هم در حالی که از طرح صلح افغانستان حمایت کرده، پیشنهاد کرده تا میزبانی این نشست میان افغانستان و پاکستان به عهده بگیره. چقدر به نظر شما ترکیه میتونه این نقش ایفا بکنه و چقدر میتونه این مسئله مؤثر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که ترکیه تلاش میکنه تا نفوذ خود در افغانستان افزایش بده و با توجه به روابط نیکی که ترک ها هم با کابل و هم با اسلام آباد داره، تلاش ترکیه است که اولا در بهبود و ارتقای مناسبات سیاسی بین افغانستان و پاکستان بتونه نقش بازی بکنه و دوم بسته پیشنهادی صلح را که حکومت افغانستان او را در این آخر پیشکش کرده که به رهبری افغانها باید صلح با طالبان صورت بگیره، در او ارتباط هم نقش برجسته و برازنده را بازی بکنه. اما در این که آیا ترکیه موفق خواهد شد و طالبان را پای میز مذاکره حاضر خواهد کرد، در این ارتباط من فکر میکنم که تردیدهای هنوز وجود داره. علت مثلا ایست که پاکستان هنوز هم بر طالبان نفوذ داره و غیر از پاکستان کشورهای مثل ایران و روسیه هم تماس‌های را با طالبان برقرار کرده. بنابراین در چنین وضعیتی من فکر میکنم که نشست صلح را که ترکیه میزبانی خواهد کرد چندان موفقیت آمیز نخواهد بود، اما میتونه یک آغاز باشه برای مذاکرات بعدی و گفتگوهایی که در آینده یا در ترکیه یا در کشورهای دیگه برگزار خواهد شد.
در حالی که دلی ها آغاز بعد از طرح صلح حکومت افغانستان، فشارهای بین المللی همچنان ایالات متحده بر پاکستان افزایش یافته و یک سلسله تعزیرات بر شرکت های پاکستانی وضع کردن، فکر میکنین که پاکستان بالاخره در این مورد حاضر شود که آهسته آهسته از موقف قبلی خود بگذره و به اصطلاح به این طرح لبیک بگوید، طرح صلح افغانستان؟
من فکر میکنم که روابط افغانستان و پاکستان هنوز هم پیچیده، سخت، پرمعما و پرتنش هست. بنابراین تا زمانی که مناقشات بین دو تا کشور وجود داشته باشه، هم مناقشات مرزی و هم در واقع نگاه عمق استراتژیک پاکستان نسبت به تحولات افغانستان تداوم داشته باشه و پاکستانی ها خواستار ایجاد محدودیت برای توسعه مناسبات افغانستان و هند باشه، در واقع امیدواری روند صلح افغانستان به صورت جدی وجود نداره. پاکستانی ها در حال حاضر سیاست خود را به گونه تغییر داده و خواستار گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با افغانستان هست، اما با توجه به روی کرد سیاست خارجی پاکستان که به تحولات افغانستان از منظر امنیتی نگاه میکنه، من فکر میکنم که حتی گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بین کابل و اسلام آباد نمیتونه تنش‌های فزاینده سیاسی را مرتفع بسازد و صلح افغانستان هم بیشتر با رویدادهای سیاسی و امنیتی نظامیان پاکستانی دنبال میشه. بنابراین او جدال دیرینه و تاریخی که بین نظامیا و سیاستمدارا در پاکستان وجود داره و نظامیان پاکستانی هستند که حتی در حوزه سیاست خارجی پاکستان میتونه مهندسی و مدیریت سیاست خارجی در کنترل خود داشته باشه، من فکر میکنم این مشکل و معضل همچنان پابرجاست هست. بنابراین امیدواری بر این است که فشارهایی که در حال حاضر از سوی جامعه بین المللی سر پاکستان اعمال میشه، او فشار با او حد باشه که پاکستانی ها را وادار بسازه که از روند صلح در افغانستان حمایت و پشتیبانی داشته باشند.
تشکر آقای نظری. شما پیشتر اشاره کردین بر مسئله روند صلح و همچنان ترکیه که علاقمند است نفوذ خود در افغانستان بیشتر کنه. به نظر شما نفوذ ترکیه از کدام نگاه در افغانستان ناعلاقمند هستند و نفوذ خود بیشتر بکنند؟ مسائل اقتصادی خوب که در حال حاضر غیر از مسائل مکاتب افغان ترک و کمک های برای بازسازی افغانستان، ترکیه عملا در بازسازی و در سرمایه گذاری افغانستان سهم نگرفته. از چی نگاه ای برای ترکیه جالب باشه و شاید اونو علاقمند باشن تا نفوذ خود را رقم که شما گفتین در افغانستان گسترش بدن؟
خب ترکیه در دوره جدید آقای اردوغان تلاش میکنه که به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک در منطقه مطرح باشه و در این راستا رقابت های هم با قدرت های دیگه این منطقه مثل عربستان سعودی و ایران در تحولات خاورمیانه و آسیای میانه و افغانستان و جنوب آسیا داره. بنابراین ترک ها تلاش خواهد کرد که غیر از عرصه های امنیتی که آموزش پلیس ملی افغانستان هست، تبادل اطلاعات هست و در عرصه های آموزشی هم در بعد تعلیمات یعنی مکاتب و هم در بعد تحصیلات و پانتونا و دانشگاه ها در واقع سرمایه گذاری بکنه. به همین دلیل است که اختصاص بورسیه های تحصیلی به محصلان افغانستان و همچنین سرمایه گذاری جدید روی مکاتب افغان ترک که افزایش مکاتب هم در دستور کار از اینا قرار داره و حتی 20% تخفیف در فیس را هم اینا اعلام کرده که برای در واقع متعلمین مورد توجه و دقت نظر قرار میده، اینا همه نشان میده که ترک ها هم در عرصه های امنیتی، هم در عرصه های اقتصادی و هم در عرصه های آموزشی تلاش میکنه که نفوذ خود در افغانستان افزایش بده و بتونه به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک در کنار قدرت های دیگه و خصوص قدرت های مثل پاکستان، ایران و عربستان در واقع به عنوان یک بازیگر مهم و تاثیرگذار در حوزه افغانستان که حلقه وصل آسیای میانه و آسیای جنوبی ارزیابی میشه و در مجاورت قدرت‌های بزرگ قرار داره مثل چین و روسیه، در این منطقه نقش حساس‌تری را بازی بکنه.
و حکومت افغانستان چگونه میتونه از این دوستی و از این کمک نفع ببره و چی به نفعش است بیشتر؟ آیا بازار ترکیه در پالوی بازار آسیای میانه مارکت خوبه برای افغانستان است؟ آیا مسئله امنیتی که شما به او اشاره کردین که آموزش نیروهای امنیتی افغانستان قسمتش از ترکیه هم به پیش میبره، از چی نگاه این مسئله نزدیکی و روابط محکم بین این دو کشور میتونه برای افغانستان هم پربار باشه؟
خب مهمترین مشکل در حال حاضر من فکر میکنم از حوزه افغانستان سرچشمه میگیره. ترک ها مطور که پیشتر من اشاره کردم در حوزه تجارت و ترانزیت و سرمایه گذاری علاقمندی داره و قبلا هم تاجران ترکی در افغانستان حضور داشتن، اما با توجه به مشکل امنیتی که در داخل افغانستان وجود داره و با توجه به رقابت هایی که بین ترکیه و رقبای ترکیه در حوزه افغانستان وجود داره، همان گونه که رقابت بین قدرت‌های بزرگ در افغانستان وجود داره، من فکر میکنم که اینا چالش‌های به توسعه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و ترکیه میباشد. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که بوروکراسی پیچیده در افغانستان برای سرمایه گذاری ها همچنان وجود داشته باشه و تا زمانی که امنیت سرمایه گذار در افغانستان تامین نشوه، چی سرمایه گذار داخلی و چی خارجی، ترک ها هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه ای علاقمندیشان صرفاً به عنوان یک آرزو باقی میمانه و افغانستان هم نمیتونه از روندهای تجارتی و اقتصادی ترک ها مستفید شوه و از امکانات، ظرفیت ها و پتانسیل هایی که اجناس ترکی میتونه در بازار رقابتی افغانستان داشته باشه بهره مند شوه. بنابراین مهمترین مشکل من فکر میکنم در حال حاضر از طریق افغانستان است که مانع برای سرمایه گذاری ترکیه و سایر کشورهای میباشه که در حوزه افغانستان علاقمند سرمایه گذاری هستند.
یکی از مسائل دیگه که خب در پهلوی روابط شاید این مسائل را پیچیده سر ساخته باشه، مسئله اقامت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در ترکیه است که سر و صدای زو هم نیست و فکر میکنین که در سفر صدراعظم ترکیه به کابل این موضوع هم مطرح شده باشه و در حال حاضر حکومت افغانستان در این رابطه چی موقف را میتونه در برابر حکومت ترکیه داشته باشم؟
من فکر میکنم که مهمترین مسئله ای که در حال حاضر میتونیم مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم، یکی از او میتونه سرنوشت آقای دوستم باشه. در کنار واگذاری مکاتب افغان ترک و روند صلح و بازگشت مهاجرین غیر قانونی افغانستان از ترکیه، یکی از این بحث ها که البته رسانه‌ای نشده و رسانه‌ای هم شاید نشوه، سرنوشت آقای دوستم میباشه که هم ترکیه علاقمندی ای هستن که اونا در افغانستان حضور داشته باشه، چون یکی از مؤلفه هایی که ترکیه میتونه نفوذ سیاسی و فرهنگی خود در افغانستان افزایش بده از مجرا و معبر هست که به گونه آقای دوستم با او ارتباط داره. بنابراین من فکر میکنم که در این ارتباط علاقمندی از سوی دولت افغانستان هم با توجه به اینکه عمر حکومت وحدت ملی زیاد باقی نمانده وجود داره که آقای دوستم بار دیگر در صحنه سیاست افغانستان حاضر شوه و نقش متعادل خود را در حوزه سیاسی و امنیتی افغانستان بازی بکنه و حتی در انتخابات آینده، چه انتخابات پارلمانی و چه انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر آقای دوستم بتونه نقش‌های تاثیرگذارتر را در این روند بازی بکنه. قبلا هم از سوی دولت افغانستان بحث آمدن آقای دوستم مطرح شده بود. بنابراین من فکر میکنم که یکی از مباحثات جدی هم با ریاست اجرایی و هم با ریاست جمهوری در این سفر صدراعظم ترکیه بحث بازگشتی آقای دوستم و مکانیزم و سازوکارهای این بازگشت بوده که مورد مباحثات طرفین قرار گرفته.
به نظر شما سپردن مسئولیت مکاتب افغان ترک رقمی که شما گفتین به ترک ها و همچنان قبول، هرچند وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان این مسئله را تایید نکردن که اونا قبول کردن که پناهجویان غیر قانونی افغانه که در ترکیه هستند بپذیرن، فکر میکنین که این دو مسئله یک نوع پیش پرداخت حکومت هست برای از اینکه ترکیه آقای مجبور بساز آقای دوستم که برگردن؟
خب من فکر میکنم که در ارتباط حکومت افغانستان به گونه در یک ناگزیری قرار داره با توجه به تنشی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره و با توجه به گسترش جنگ و منازعه در افغانستان و همینطور افزایش رقابت بین قدرت‌های بزرگ در صحنه سیاست افغانستان، افغانستان تلاش میکنه که با کشورهای مثل ترکیه بیشتر مدارا بکنه، همان گونه که در ارتباط با واگذاری مدیریت مکاتب افغان ترک هنوز هم انتقادهای جدی سر حکومت افغانستان وارد است. من فکر میکنم که مسئله بازگشت مهاجرین یا قبولی از سوی دولت افغانستان که به باور ما با توجه به معضل بیکاری که در افغانستان وجود داره، ناامنی که وجود داره و سرگردانی نسل جوان افغانستان، در واقع این میتونه یک نوع، اگر نگوییم جفا، یک نوع روند مستعسل کننده برای او شهروندان افغانستان باشه که با آرزوی رسیدن به اروپا تلاش کردن که ترکیه را به عنوان یک مسکن موقتی برای خود در نظر بگیرند. اما همونطور که من پیشتر اشاره کردم، با توجه به مشکلات پیچیده امنیتی و سیاسی که در افغانستان وجود داره، دولت افغانستان به باور ما یک نوع امتیاز را برای ترکیه قائل شده، هم از طریق واگذاری مدیریت مکاتب افغان ترک با مو شیوهی که ترک ها او را در دستور کار خود داره، بنیاد معارف ترکیه، و هم پذیرش بازگشت در واقع مهاجرین و پناهجویان افغانستان، خواسته که یک نوع تشویقیه ای را برای دولت ترکیه مورد توجه قرار بده تا اونا در حوزه سیاسی از جمله بحث آقای دوستم با دولت افغانستان همکاری جدی و سودمند و قابل تقویت را مورد توجه قرار بده.
تشکر آقای نظری. ساعت پیش من یک مصاحبه داشتم همراه یک ژورنالیست آزاد در استانبول که اونا گفتن که در مطبوعات ترکیه هم این مسئله نکاس یافته که نگرانی دارن که گویا بیش از 2 میلیون مهاجر افغانی که در ایران بسر میبرن به طرف ترکیه سرازیر شوند، که ترکیه با شرایطی که داره نمیتونه از اونا نگهداری و استقبال بکنه. بس اساس گفته ژورنالیست، یکی از دلایلی که ترک‌ها بیشتر از این مسئله نگران هستن هم همین سرازیر شدن پناهجویان افغان است که در ایران هستن، و مسئله دوم هم مخالفت ترکیه با موضع‌گیری ایران در قبال سوریه است که ایران از حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه دفاع میکنه و ترکیه مخالف از اوست. این یک دلیل دیگه هم است به نظر این کارشناس که ظاهرا نگرانی ترکا را برانگیخته. شما چی فکر میکنید در این مورد؟
در ارتباط به نگرانی که 2 میلیون مهاجر افغان که در ایران ساکن هستند که اینا ممکن است بونی سرازیر شود به درون مرزهای ترکیه، من فکر میکنم که این یک دیدی کارشناسانه و عالمانه نیست، چون بسیار اندک هستند کسانی که در واقع غیر قانونی در ایران زندگی میکنن که اینا میخواین از طریق ترکیه به اروپا در واقع راه سپار شوه و ترکیه را به عنوان یک معبر ازش استفاده میکنه. این تعداد به باور من تعداد اندک هست، اما در ارتباط با رقابتی که بین ایران و ترکیه علی‌رغم همگرایی هم که البته بین هر سه کشور یعنی روسیه و ترکیه و ایران در تحولات خاورمیانه و از جمله سوریه وجود داره، رقابت‌های جدی هم بین دو تا کشور وجود داره. در این ارتباط من موافق هستم که در واقع یک نوع رقابت ژئوپلیتیک در تحولات سوریه بین ایران و ترکیه وجود داره، و با توجه به دست برتری که ایران در تحولات سوریه بازی کرده، من فکر میکنم که ترک ها در این ارتباط نگرانی جدی داره و تلاش خواهد کرد که نفوذ خود را اونا هم در تحولات خاورمیانه از جمله سوریه و با توجه به معضلی که بین کردها و ترک ها وجود داره این نفوذ خود افزایش بده. از این نظر من فکر میکنم که اون نگرانی میتونه تا حدود مورد توجه جدیتر قرار بگیره.
خب بر بگردیم به روند صلح افغانستان. ترک‌ها در آل در سفر صدراعظم ترکیه که تاییدم شده از طرح صلح افغانستان حمایت کردند و میزبانی نشست میان افغانستان و پاکستان قبول کردند، که اندونزیا هم به مسابقه یک کشور مسلمان علاقمند شده تا روند صلح را به اصطلاح سهم بگیرده او و احیانا میزبان روند صلح باشند. در ارتباط این دو کشور چی فکر میکنین که چگونه روند صلح بالاخره در حالی که گذشته ها هم بارها نشست های و مذاکرات برای هفتاده بود که به نتیجه نیامد، این بار میان اندونزیا و یا ترکیه هم چی فکر میکنین که چقدر حضور و یا سهمگیری کشورها میتونه مسئله صلح در افغانستان کمک بکنه؟
من فکر میکنم که صلح افغانستان 3 تا ضلع داخلی منطقه‌ای و بین المللی داره، بنابراین تا زمانی که همسویی و همنظری بین این 3 تا ضلع یا این 3 مثلث شکل نگیره، دستیابی افغانستان به صلح اگر نگوییم ناممکن دشوار خواهد بود. بنابراین هنوز در بود داخلی هم متاسفانه و اجماعی نظری که باید در ارتباط با مکانیزم صلح افغانستان وجود داشته باشه عملا ما شاهد نیستیم، و در بود منطقه‌ای هم تعارض منافع بین کشورها کشورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان وجود داره. در بوز این المللی هم ما چنین روند را عملا شاهد هستیم، یعنی قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه نگاه های متفاوت بر روند صلح افغانستان دارد. بنابراین برداشت ما است که نشست های اندونزیا و ترکیه هم نمیتونه چشمانداز صلح افغانستان روشن‌تر بسازه تا زمانی که اجماع در سطوح داخلی منطقه‌ای و بین المللی شکل نگیرد، و در حال حاضر این دورنمای اجماع در داخل افغانستان در سطح منطقه و در سطح بین المللی مشاهده پذیر نیست.
دلیلش چی است به نظر شما؟ آیا نبود یک رهبری واحد در بین مخالفان مسلح افغانستان یا طالبان و عدم یک جغرافیای سیاسی مشخص برای این گروه؟
من فکر میکنم که در واقع طالبا در حال حاضر با گروه های مختلف تقسیم بندی شده، و با توجه به این که هر کشوری خصوصا کشورهای تاثیرگذار روی طالبا به گونه نفوذ سیاسی خود را اعمال میکنه، و تا زمانی که منافع سیاسی این کشورها در داخل افغانستان تامین نشود، اینا تلاش خواهد کرد که در روند صلح افغانستان اخلال بکنه. و از سوی دیگر متاسفانه در درون دولت افغانستان هم صدای واحد وجود نداره در این که آیا دفتر سیاسی طالبا اگر در قطر بسته شود، در کابل دایر شود، در ارتباط در روز اجماعی نظر وجود ندارد، با چی مکانیزم رهبران طالبا برش تضمین داده شود، و در واقع مهمتر از همه مناقشه کابل و اسلام آباد با چی سرنوشتی روبرو خواهد شد، و جنگ نیابتی که امروزه بین ایران و عربستان در داخل افغانستان وجود دارد، بین پاکستان و هندوستان وجود دارد، و به گونه رقابت هایی که امروزه بین چین و ایالات متحده آمریکا که از او به جنگ تجارتی تعبیر میکنه شکل گرفته، یا جنگ دیپلماتیکی بین روسیه و غرب به شمول اتحادیه اروپا و ایالات متحده شکل گرفته، اینا به گونه در هم آمیخته و وضعیت سیاسی افغانستان را بغرنج ساخته. و متاسفانه افغانستان از نظر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و حتی ژئوستراتژیک به گونه ای است که تمامی کشورها در تحولات افغانستان درگیر هست. بنابراین این بستگی به این داره که هم افغانستان بتونه یک مدیریت به توجه قرار بده که تعارض منافع کشورها به یک همگرایی در داخل افغانستان منجر شود، و هم قدرت ها با توجه به منافع متعارضی که داره به این جنبندی برسه که این جنگ میتونه ناامنی را برای تمامی کشورها در پی داشته باشد. بنابراین راه حل اساسی است که هم از داخل افغانستان در واقع یک روند همگرایی بیشتر مورد توجه قرار بگیره، و هم در سطوح منطقه‌ای و بین المللی اگر این بودها از بود دیپلماتیکی بیشتر مورد توجه قرار بگیره، در عین زمان که در جبهه نظامی هم باید فشارهای بیشتر بر طالبان اعمال شود، این امیدواری وجود داره که با فشارهایی که ایالات متحده بر پاکستان اعمال میکنه به تدریج ما به طرف صلح افغانستان نزدیک شویم. در غیر از اون من فکر میکنم که این حرکت ها بیشتر حرکت های تاکتیکی، مقطعی و موقتی است که سوی کشورها در ارتباط با صلح افغانستان دنبال میشه.
و شما چقدر خوشبین هستین در این مسئله؟ در دقایق آخر برنامه بفرمایید.
خب من در واقع روند صلح افغانستان را از هر کشوری که دنبال شود از مجاری دیپلماتیک و سیاسی به فال نیک میگیرم، به خاطر اینکه هر قدمی که در ارتباط با صلح برداشته میشه میتونه به سود منافع ملی، ثبات، توسعه، بازسازی و نوسازی افغانستان باشه. اما چشمانداز صلح افغانستان در آینده نزدیک من دور از ذهن میدانم، و امیدوار هستم که در مردم افغانستان بیش از ادامه پیدا نکنه و یک روز ما شاهد باشیم که کشورها جنگ‌های نیابتی خود در خارج از جغرافیای سیاسی افغانستان مورد توجه قرار بده و از مردم افغانستان قربانی نگیره، ولی متاسفانه این چشمانداز هنوز ما به صورت روشن مشاهده نمی‌کنم.
جناب آقای عبداللطیف نظری، تشکر از حضور شما در برنامه و تشکر از اینکه وقتتان در اختیار برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا قرار دادین. شب خوشی داشته باشین. دوست عزیز،
سلامت باشین. تشکر از شما.
تشکر. برنامه حاضر دمجه به پایان میرسد. تا برنامه‌های بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی بر شما آرزو میکنیم. و اما فراموش نکنید که نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی همی امواج پیشکش میشه همچنان ادامه دارد. Thank you.
آمریکا غږ رادیو